ادب تام الهی هم اینا حضور عند ربهم دارن، به تعبیر جناب علامه بحرالعلوم در کتاب تحفت الملوکشون علی الظاهر اونجا میفرماید میدونید که مصداق اتم این آیه شریفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میدونی این شهدایی که احیاین عند ربهم کیاین؟ اینا اون کسانیان که در مقام اندیت حق متعال به تلقی اسمای حسنای الهی و معارف حقایق غیبیه حق مشغولن. حالا ما به عنوان یک مصداقی از مصادیق این آیه در ایام دفاع مقدس برای عزیزان شهدامون قرائت کردیم و از بس که هم که قرائت رو تو این باب کردیم الان دیگه فقط شهید در میدان جنگ تو ذهنمونه که فقط بگیم ولا تحسبن الذین این شهید، بله اینم درسته، حقه، یه مصداق آیه است، اما اصل معنای آیه مال اون کسانی است که شهدای عند ربهم، اونایی که در مقام اندیت مطلقه تو حضور تامن که اینها دم به دم دارن معارف حقه الهیه رو از عالم غیب اله تلقی میفرماین، شهیدان حقیقی اونهایین، اونها شهیدان در اوج اعلاین که دیگه رتبه ای بالاتر از اون گونه از شهدای عظیم الشأن نداریم. از همین آیات و از همین روایاتی که مثل علامه طباطبایی علیه الرحمه در ایام جنگ میگوید که نوشته در کتاب اصول دینشون میفرماد اگر جنگی با دشمنهای ظاهری در میادین نبرد پیش آمده، درسته که حالا باید در این جنگ نیروهای رزمی هم تغذیه های معنوی بشن، اما ایشون فرمود که باید اونهایی که زمینه قابلیت تعلیم و تحقیق حقایق و معارف بلند الهیه رو دارن، یه تعدادی از اینها همچنان به تلقی معارف باشن. فردا جنگ تمام شد، کشور صلح شده، منطقه صلح شده، کسانی میخواییم که بتونن حقایق قرآن را، روایات را، اسرار را برای من و شما بیان بفرماین. نه، نمیشه که همش رفت در یک میدان مشغول شد میدان دیگر را تقویت کرد، تخلیه کرد که فرمود اینا باشن، نه اینا به جایی برسن، نه. ولذا شما شمشیر مالک اشتر رو در میدان جنگ مشاهده میفرمایید، خیلی از شمشیر کومل در میدان جنگ خبری نیست، اما وقتی روایات سری امیرالمؤمنین میرسد در باب نفس، در چه در بیان حقیقت، معنای حقیقت، اینجا دیگه پای کومل ابن زیاد رو میبینی، اینجا دیگه میبینی یکی دیگر سرش پیدا شده. مالک وقتی میشنوی، اون صحابه امیرالمؤمنین علیه السلام که در اون معنویت و در اون اوج تقوا، اون چنان در شمشیر زدن و شجاعت در عرب معروف شد که میگن در عرب و عجم قبل از اسلام و بعد از اسلام، بعد از امام امیرالمؤمنین با حسین ابن علی، شجاعی مثل مالک ندیده، عرب و عجم به خودش ندیده. اما وقتی پای حدیث حقیقت به میون میاد، میبینید که مالک اینجا غایبه، اینجا جای جناب کمیله، اینا همه شاگردای یه مکتب هم، یه استاد یکی را میبینه جربزه مالکیت داره، او رو در مالکیت میدان جنگ میپروراند که دیگه عرب و عجم مثل مالک پیدا نشه. یکی دیگر نه، اونجور نمیتونه مرد میدان جنگ و رزم و شمشیر و قوه بدن او، افکار او، غضب او، اینا در اون حد نیست. این با چه این الان قابلیت این داره که احادیث حقیقت را، دعای کمیل را، امثال اینها را به او القا بفرماید، اینها را القا بکنه. اون که جامع مستجمع تمام همه اینهاست که وقتی بیاید در میدان جنگ مالک او رو سجده کند و بره در میدان عبادت و در میدان تعلیم علم و علم و تعلیم دادن، باز کمیل ها هم سجده کنند او را، اون علی است. علی علی حساب دیگری داره، اونجوری فرد پیدا کردن کار آسونی نی. خدا رحمت کنه امام را، حقیقت ام از اون شخصیت های طول تاریخ ما هست که تو این میدان خیلی، تو این میدان میبینی وقتی بیاد تو میدان شجاعت غرش عجیبی داره، وقتی میره تو میدان علم خوبه، خیلی قوی میغرد. اینجوری افراد بخوایی در اجتماع پیدا کنی کمه، اینها خیلی انگشت شمارن. حالا هیچ کس که نعوذ بالله نمیخواد مثلا امام را بیاریم با امام امیرالمؤمنین قیاس کنیم، اونا صاحب عصمتن حسابشون، اما بالاخره به تعبیر خود اون آقا جان در نهج البلاغه فرمود اعینونی، بیاید کمکم کنید، حالا من نمیشید اما در مسیر من راه میفتید، هر اندازه به من رسیدید خوبه. این طوری خوبه نه، به کسانی راه میفتن هر مقدار میتونن علوی المشرب بشن. حالا اینا کم پیدا میشه، یک کسی که بیاد هم در میدان جنگ بقره هم در میدان عبادت اونقدر عبادت بکنه علی علیه السلام که تمام اصحاب او به سطوح در بیاید از روزه او، از نماز شب او. خب آقا جان، حتی بعضی ها تشکیک میکردن آخه این علی که میگید این جور نماز میخونه، این علی که میگید که این جور غذا میخوره که شبها افطاریه با نون و نمک و نمیدونم آب و نون و اینها، آخه این چی جوری قوه توان داره که در میدان جنگ این جور شمشیر بزند که در جنگ صفین در یک حمله در قعر دشمن در یک شب تا به صبح رفت و برگشت که فردا کشته های این مسیر علی رو شمردن 536 یا 533 تو کشته در میدان جنگ دیدم که یا از بالا به پایین شقه شدن یا از افقی شقه شدن، دیدن این فقط کار ذوالفقار علیه، این کار دیگران نیست اینجور شقه کنه تو میدان. آخه این چیجوری قوه داره؟ بعد میگفتن آقا ظاهرش رو میاره برای مردم بیان میکنه که این وقتی روز روزه داره شبها افطاریه یا غذای اون نون و آب نان و نمکه، اما اون خلوت چه چیزها بخوره معلوم نیست، اینجور زور داره. تا اینها رو هم میگفتن، نگاه کنی تاریخ را، اینها رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه آورده. اینها نمیدانن آقا برادر، آقای مستشکر توجه نمی کنی، در نشأه طبیعتی احکام ماده بر تو غلبه داره، هنوز حرکت نکردی، جنبش نگرفتی، اون احکام تجردی نفس ناطقه با قدرت ملکوتیش که خلاص یافته از امور شؤون بدنی است و عالم ماده است، بر بدن تو، بر حقیقت نفس تو هنوز حاکم نشده که این حرفا رو میزنی، حاکم نشده، نیافتن، نمیدانن، نمیدانن، نمیدانن که اجنه غذاهای اینجوری صغیر من و شما رو نمیخورن، اینها یک نسیم میگیرن ساعتها، روزها، ماها زندن، اینا تازه یک نسیم مادیست، طبیعی، هوای، هوا، هوا، نصف شب از خانه در میایی میبینی که عجب هوا ملیحه، حالا تهران که از یه هوای ملی پیدا نمیشه، در کوها، در ییلاقا، در روستاهای دورافتاده از دود و ماشین این گونامور، اونجا میبینی شب در میایی اونچنان هوا تلطیف شده است، اونچنان نسیم نصف شب بدن رو مینوازد که جن وقتی از این گونه هواها غذا میگیرن برای مدت ها نیاز به غذا ندارن، اینا این اون گونه غذا خوردن آدم رو خیلی رقیق بار میاره، لطیف بار میاره، چون هر چه غذا سنگین حالات روح سنگین تر، هر چه غذا رقیق لطیف حالات روح قوی تر لطیف تر، ولذا فرمودن محصلین حبوبات کم بخورن، نه اینکه حبوبات خوردن، حبوبات را، کال نخود را، نمیدونم فلون را، اینها را یک آقای کارگری که بیچاره بیل دستشه، کلنگ دستشه، از جنبه جسمی یک دست بسیار سفت، محکم، زفت، ستبر میخواد که بکنه، این باید اون میل بفرماید که بدن نازنین او قوی باشه، وقتی که کلنگ به زمین میاره انگار اینکه گرز علی رو بر زمین میزنه، اما آقای محصل بدنش باید لطیف باشه، بدن لطیف با غذای سر، سنگین، حبوبات، اینها کم کم میبینی قوه خیال میشکنه، حافظه تضعیف میشه، قوه خیال ضعیف میشه، دست در نوشتن دقت نداره، لطیف نیست، ذهن در گرفتن مطلب رقیق نیست. فرمودن باید غذاهای لطیف میل کنه، عالم، متحسن، محسن، متحسن. چرا؟ چون نفس رقیق بشه که قلب المؤمنه بین اصبعی رحمان. به تعبیر جناب علامه شعرانی علیه الرحمه فرمود این روایت دال بر تجرد نفس ناطقه انسانه، که قلب انسان، قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست. تشبیه معقول به محسوس. شما اگه میخواید که یه چیز سفتی رو بگیرید، با پنج انگشت، با سفت، با محکم بهش میچسبید میگیرید. اما همین که میخواید یک تار موی رو از یه جایی در بیارید، یواش با دو تا انگشت خیلی ظریف او رو میگیرید. چرا؟ از بس که شیء مأخوذ لطیفه. فرمود این که فرمود نفس بین قلب، بین دو تا انگشت الرحمن است، این دال بر تجرد نفس ناطقه انسان الهی اون سویی است که رقیق القلب و در پیشگاه الهی در نزد جمال و جلال و اسماء جلال و جمالش که در تعبیر روایت تعبیر به دو انگشت شده است، از باب تلطیف سر در بین اوست، در نزد اوست. از باب اینه، اینه که میبینید حالات مختلف میشه. حالات حالا یکی غذاهای سفت، سخت، حبوبات، غذاهای محکم، اینا میخوره، یعنی یه جور حالاتی پیدا میکنه، خوابهاش یه جوره، بیداریهاش یه جوره، اصلا برخورداش طوریه. و میبینی یه مرغ را میبینی که یه مقداری طولای و لجن این کوچه و خیابون و که یه مقدار آتشخال میریزن، کم کم این مرغ عادت کرده رفته تو اون لای و لجن ها، یه چیزهایی رو خورده، آهسته آهسته میبینی رنگ تاج او، رنگ منقار او، رنگ پرهای او، رنگ دوم او، رنگ سر و صورت او برگشته. نه، همچین داره بدنما میشه. اما یکی دیگر خوشخوراکه، ببین چه زیباه، حالا کفتر رو ببین، حالا پرستو رو ببین، حالا هدهد رو ببین، حالا کف رو ببین، چون خوشخوره، لطیف میخوره، تمیز میخوره، چقدر پرهای او تمیزه، چقدر جسم او تمیزه. ببین تو چی میخوره، تا در اسماء الله چی براش تجلی پیدا میکنه. فرمود این اسماء الله برای اونها متجلی میشه، البته علی وفق حکمت الله. اونم چی؟ در تربیت اونها، که الله دم به دم در حال تجلیست بر خاتم انبیا. چرا؟ برای اینکه میخواد آقا رو تربیتش کنه، علی تربیت هم یا فی تربیت هم و ترفیع درجات هم. برای همین است که در نماز بعد از تشهد و صلوات بر پیغمبر میفرمایید، عرضه میدارید و تقبل شفاعته فی امته، بار الله شفاعتش را در بین امتش قبول کن و رفع درجته. این درجه الان برمیگرده به این فرمایش جناب عاشق جواد رحمت الله علیه. فرماد که الله، اسم شریف الله، همینجور دم به دم در با اسمایش در انبیا در حال تجلی. ولذا کسانی که به مرتبه بالفعل رسیده اند، اینها سیر استکمالی از نقص به کمال ندارند. اینها سیر استکمالی از نقص به کمال ندارند که یک کسی سوال کنه آقا پس این وقت ورفع درجته پس معناش اینی که پس هنوز پیغمبر ناقص، هنوز بعضی درجه ها را کسب نکرده که باید به اون درجه برسه. این درجه سیر سعودی از نقص به کمال نیست برادر. این آخر حرفا را باید دنبال کرده. یادش به خیر از سال 62 نمبودم که بود در کردستان از مریوان برمیگشتیم در سنندج، در داخل ماشین تاکسی دیدم یکی از آقایان اهل سنت، حالا دید ما هم عمامه آخوند شیعی به سر داریم، ایشون بنده خدا محبت و اینها شروع کرد. حاج آقا این سر این که در نماز ما میگوییم اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته، این و ارفع درجته یعنی چی؟ یعنی پیغمبرم ناقص میخواد کامل میشه. حالا یه حرفای عرایزی نمیدونم اون روز برز مبارک شون رسوندی، اما این توجه باید بشه این و ارفع درجته مربوط به سیر استکمالی از نقص به کمال، از قوه به فعلیت رسیدن نیست. اون که میگوید اول ما خلق الله العقل و انا العقل، که او عقل بالقوه است دفعتا بالفعل میشود، او سیر تدریجی استکمالی از نقص به کمال نفوس مستکفی ناقص را که میخواهند کم کم درجه به درجه آهسته آهسته نقص هاشون برطرف بشه کامل بشه، اون نیست. این فرمایش جناب شیخ الرئیس در نفس شفاست که این گونه از نفس ها از بس که قویان دفعتا از قوه به فعل میرسن نه تدریجا. ولذا عرض کردم اونی که قرآن انزالیه بر خاتم انبیاست به لحاظ خود آقا جان، اون همون انا انزلناه فی لیلت القدر دفعی. این که حالا در یک شبهایی در یک ایامی 23 سال آیات قرآن تدریجا بیاد غار حرا بخواد، اینها به خاطر نشئه طبیعت، به خاطر تبلیغ برای مردم، وگرنه خود آقا در مقام سیر استکمالی نفس از نقص به کمال، از قوه به فعل دفعتا به فعلیت رسیده، انا انزلناه فی لیلت القدر شده، اون مقام دفعیه، اونا حالت تدریجی ندارن. پس این ورفع درجتا مال چیه؟ این مال تجلیات اسماء الله بر اینها، این برمیگرده به اون دم به دم محل و یعنی قلوبشون اونها رو به تعبیر میگن یکی از اوصاف اولیاء الله حجج الهیه، کسانی که صاحبان عصمتن، به تعبیر میگیم انسان کامل خلیفت الله، یکی از اوصافشون اینه که قلب مبارکشون جانشون محل مشیت الله، تمام مشیت الهی در این حقیقت در این واقعیت خودش رو نشون میده و لذا اسماء الله بر او تجلی میکنه. این تجلی اسماء الله البته هیچگاه تمام شدنی نیست، اصلا تمام نمیشه، هیچگاه تمام نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت نه در جنت اللقا، هیچگاه به اتمام نمیرسه، چون دم به دم الله در تجلی است. الله رب العالمین بی انتهاست در تجلی، جان خاتم انبیا و انبیای عظام هم دم به دم قابلیت این تجلی رو هم دارن، ولذا اینها دائما در ترفیع درجه، اما ترفیع درجه شون مربوط به تجلیات اسمای الهی است بر جانشون، نه سیر استکمالی پایین از نقص به کمال رفتن تدریجی باشه تا بگیم با مقام فعلیتشون سازگاری نداره. و تقریب هم من جواره که بازم یه عرایزی داریم که انشاءالله این اصل رو با یه مقدار پروروندن، حالا به محضر دعا و مناجات شعبانیه تشرف حاصل کنیم ببینیم چی این فراز نشید چیشونه. چرا یه جا این علی که میگه انل عرش انل کرسی انل قلم، همون یه جا همین علی میبینی اون جور که و انا عبد که الضعیف و الذلیل و المستر و الحقیر و المسکین و مستکین، چیشه چرا اینجور میکنه چیشون شده نسبت به اون سوی عالم چه خبره؟ دائما اسماء الله چجور در اونها در تجلی و در ظهور چی میبینن چه حالاتی دارن؟ الله الله، حضرت سید الشهدا در کربلا چه حالاتی داشت نسبت به این خلق خدا؟ سبوهم قدوسون ربنا و رب ملائکت و روح علی لعنت الله علی القوم الظالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چه عجب که غروب عاشورا بر آقا اسماء جلالیه مستولی شده، غروب روز تاسوعا، غروب روز تاسوعا به استغفار افتاد. ناگهان قلب مبارک آقا در دم خیمه منقلبه، هست باید باشه. جناب بی بی زینب جان سلام الله علیها تا دید که لشکریان عمر سعد به سوی خیمه ها در حال هجومند، عمر سعد از پدرش سعد ابی وقاص که جزء رزمنده‌های پای رکاب پیغمبر اکرم بود یاد گرفته، نحوه جنگ کردن را به پسرش هم یاد داده. ببینید آقا، چون پیغمبر در جنگ ها که میشد به لشکریانش میفرمود یا خیر الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار شید، من شما رو به بهشت بشارت میدم. عین این جمله خاتم انبیا را در کربلا از زبان عمر سعد میگه. عمر سعد کیه؟ عمر پسر سعد ابی وقاص. سعد همرزم امیرالمؤمنین در پای رکاب پیغمبر در جنگ های صدر اسلامه. شمشیر ذوالفقار علی باعث شد که در تاریخ خیلی سخن از شمشیر سعد ها نباشه، وگرنه اگر آفتاب ذوالفقار علی نبود قطعا ماه شمشیرهای سعد و زبیرها و طلحه ها هم خیلی می درخشید. اما یک آفتاب ذوالفقاری آمد، تمام این ستاره ها همه در این آفتاب محو شدن، وگرنه اسم سعد آقا در تاریخ غوغاست در جنگ های صدر اسلام. حتی در زمان بعد از پیغمبر هم او درخشید، در زمان او دومی که آمده ایران را، روم را فرمانده لشکریان سطح بالای اونها بود. این نه اینکه حتما از جناب رسول الله برای پسرش نقل کرد که هر موقع میخواستیم جبهه جنگ حمله شروع بشه پیغمبر به ما میگفت که یا خیل الله، ای لشکریان خدا ارکبی سوار بشید و بر جنت ابشری، شما رو به بهشت بشارتتون میدم. سعد ابی وقاص یعنی عمر سعدم در کربلا این رو گرفته تا تبلیغ سوء کنه که ما حقیم، لشکریان خدا ماییم، حسین ابن علی نعوذ بالله کافر است، کافر. میدونی چرا روسری از سر زنها میگرفتن؟ آقا جان، برای اینکه قبل از این در زمان اسلام، صدر اسلام در جنگ های پیغمبر گاهی زنان کفار به اسارت در می آمدن، زمان جناب رسول، کفار قریش گاهی زنهایشون به اسارت در می آمدن، این زنها رو می آوردن مدینه. بعد حالا حضرت گاهی بعض ها می فرمود کسانی که می خوان با اینها ازدواج کنن می تونن، بعد به یک مناسبتی بعضی ها هم آزاد می فرمود به احترام بعضی از پدرهایشون، اجدادشون، بعضی ها هم آقا جان دستور آزادی می داد. این مالی بعد از جناب خاتم انبیا در زمان خلافت اولی، دومی به خصوص، جنگ هایی که بر علیه روم، بر علیه همین شام و سوریه شده بود، همین شام، چون در اون زمان هم از روم اسرایی به مدینه برد، اسرایی از همین شام به مدینه برد، به ایران حمله کردن، به دیلم حمله کردن، به طرف آذربایجان و ترک حمله کردن، به سوی فارس حمله کردن، از فارس ها اسیر بردن به مدینه، به کوفه، از روم ها اسیر بردن، از شامی ها هم اسیر به مدینه بردن، از ایران، از ترک اسیر بردن، از دیلم اسیر بردن، از اینا اسیر بردن. ولذا در روایات میبینید که وقتی زینب جان را هم با سر برهنه آوردن، حضرت فرمود مگر ما اسیران ترک و فارس و دیلم و رومیم؟ ما اینجوری هستیم؟ چرا؟ برای اینکه حسین کافر شده، زینب کافره، چون کافر است سر برهنه زنان کفار برای مسلمین اشکال نداره دیدنشون که. ببینی چه میکردن؟ یا خید الله ارکبی و بل جنت ابشری. چه شد در عصر روز تاسوعا که وقتی حمله کردن به خیام آقا که کار رو تمام کنن، ناگهان زینب آمد به سوی امام حسین که خبر بده. نوشتم ابی عبدالله جناب مفید نوشته در دم خیمه مبارکشون اسلحهشون شمشیرشون را روی کتف مبارکشون بر زمین گذاشته روی کتف و دوتا زانوی بزرگوارشون را بالا بردن، سر بزرگوارشون پیشانی روی زانویشون بود، داشتن تمددی به خرج میدادن، توکلی توجهی که زینب آمد و برادر نیبین داره به خیمه ها حمله میکنن. آقا جان سر رو برداشت از زانوی مبارکشون، فرمود که خواهر جان نگران نباش، امشب رو من با تو هستم. چطور برادر؟ دارم میاین، الان حمله کردن، دارم میاین. آقا جان فرمود که من همین الان در خدمت جدم خاتم انبیا بودم، همین الان سر از این حال برداشتن، تو حال توجه در محضر آقا بودن، همین الان در خدمت خاتم انبیا تشرف داشتم. آقا جان به من فرمود تو فردا در بهشت مهمان منی، امشب زینب جان با تو هستن. اما عرضم اینه، فرمود ابوالفضل عباس جان برو به دشمن بگو که یک امشب بهمون مهلت بدن که من استغفار را دوست دارم. اینجا معلومه که بر آقا اسماء جلالیه تجلی کرده، فرمود من استغفار را دوست دارم. حالا اون زمزمه شب عاشوراشون چه مزه داره، او قرآن به سرشون، او قرآن به دلشون، او قرائت قرآن اصحاب، ای به به در محضر قرآن تشرف حاصل کردم. چه شبیه، ای کاش یه همچو شبی برای ما پیش بیاید که الحمدلله در ایام جنگ یاد شبهای عملیات بخیر وقتی دوستان همدیگر را بغل میکردن بعد از دعای کمیل ها رو. آقا اگر شهید شدی ما را هم شفاعت کنی. آقا اینا در اونجا هم دید مرا سر نسامان آفریدن پریشانم پریشان آفریدن با تایر با این عبیادت آدم آتیش میزنی پریشان خاطران رفتند و در خواب مرا از خاک ایشان آفریدند. اونایی که اهل دلن با دل زمزمه ها دارن نصف شبها، اونایی که مثل اصحاب حسین تو کربلا اونچنان زمزمه میکردم شراشورا. شیخ مفید میگه از کنار خیمه‌های اصحاب که میگذشتی مثل زمزمه و بزبز کندوی اصحاب تو زمزمه قرآن بودن قربان بودن آمدن. چه می دیدن شب عاشورا جالا دی داشتن همونجوری که دیشب بعد رسوندم یا الله یا حسین دست ما به دامانت یا علی اکبر یا عباس قربان و دست های جدا شده قربان و سرهایی که از سر هستن بریدن قربان و بدن قرده بدنی حسین. لعنت الله على القوم الظالمين باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلى به حق امام صادق صاحب این مکان مقدس همه را به صدق و صفای صادق آل محمد مشرف بفرما. بارگاه علم اون حضرت، کمالات او و آباء طاهرین و ابناء مطهرش به همگان عطا بفرما. بر درجات امام و شهدای عزیز بیفزا. مقام عزیز رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما. روز به روز بر عزت کشور ما و عظمت کشور و دین ما بیفزا. شر دشمنان به خصوص امریکا، اسرائیل و انگلیس را به خودشون بازگردان. هر چه زودتر این ستمگاران را از صفحه روزگار محو بفرما. اتحاد و برادری و صفا را بین همه مسلمان های عالم بیشتر بفرما. النبی و آله و اجل اللهم فی فرج مولانا.